کشتگران چینی پول زیادی در کشور مقصد خرج نمی‌کنن تا جایی که از منازل اجاره‌ای هموطنان خودشون سر در میارن، در مقابل مسئولان مرتبط و گروه‌های دیگه‌ای از فعالان صنعت گردشگری میگن این اتفاق وقتی شمار گردشگران چینی به چند میلیون نفر برسه خود به خود حل میشه و شمار زیادی از گردشگران چینی هم هستن که پول‌های زیادی برای خدمات با کیفیت بالا خرج می‌کنن. با این حال موضوع مهم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر خارجیه و فراهم کردن سفریه که به خودی خود گردشگر خارجی رو به یک مبلغ برای بازار هدف گردشگری تبدیل کنه.
این پیک بامدادی
8:30 صبح شنبه است. گزارش آخر ما به یک اتفاق خوب سینمایی اختصاص داره. برای اولین بار در ایران یک فیلم روی پرده این روزهای سینمای کشور همزمان برای هموطنان نابینا با سیستم توزیع صحنه در حین نمایش اکران شد. گزارشی از همکارم مرتضی علی مردنی.
سینما در سکوت مطلق فرو رفته است. افراد نابینا مستقل از همراهان خود به تماشای فیلم نشستند. صحنه تعقیب و گریز به قدری ماهرانه بیان می‌شود که قابل وصف نیست. کسی نفس نمی‌کشد. مبادا که صحنه ای را دست بدهد.
سروان می‌گه مثل این که ما پسر شماییم. یکی از زندانی کم شده.
تو فردا ظهر اگر اینجا تخریب نشه دیگه نمی‌تونیم تمومش کنیم.
اجرای حکم مگه حبس نبوده؟
چرا؟ ولی حکمش عوض شد سه هفته.
این بخشی از پخش یک فیلم سینمایی برای برخی از نابینایان کشورمان در سینما چارسو بود.
این موضوع با اینکه کل فیلم از ابتدا تا انتها توضیح دار بشه و هیچ صحنه ای از قلم نیفته خیلی متفاوته. حس بسیار جالب و جذابیه تجربه کردن همچین رخدادی برای فردی که مشکل بینایی داره و به همین دلیل شاید سینما رفتن براش خیلی منطقی نباشه. تجربه بسیار جذاب و نوعی هست که ما هم خوشبختانه در ایران در حال تجربهش هستیم.
اتفاقی که اولین بار در ایران شکل گرفته است. در این اکران حبیب رضایی در کنار ایستاده است و صحنه ها را برای نابینایان بازگو میکند تا چیزی از فیلم را از دست ندهند.
ما حدود 250 تا مهمان داشتیم که نابینایان و البته همراهشون. این رو خب من بعد اینکه دیدم که به واسطه دوستانی که دارم در جامعه نابینایان، روز اول که با یه سری از دوستانم رفته بودم که مصاحبه کردم، اجرای رادیویی کردم، دیدم که بچه‌ها سریالا فیلم‌ها همه رو می‌بینن ولی خب همیشه باید یک نفر کنارشون باشه که براشون توضیح بده سکانسایی که سکوت داره و فکر کردم که خب چرا ما این کارو انجام ندیم. یعنی انگار که کسی کنارشون نشسته داره روایت می‌کنه سکانسایی که سکوت درش و دیالوگ نداره. آقای حبیب رضایی لطف کردن به صورت زنده این کار رو برای ما انجام دادن توی سینما.
نکته قابل توجه این اکران استقبال فوق‌العاده نابینایان و خانواده‌هاشون از کل مراسم بود و آنها این اکران را آغاز پیوند میان سینما و نابینایان دانستند.
در داخل کشور این اتفاق نیفتاده بود.
حیات زندان، داخل اتاق سرکار، اتاق مخفی، زیر چوبه دار.
خیلی خوب بود.
بازی‌ها رو دوست داشتم.
خیلی تجربه جالبی بود.
برای من روزی شد که همیشه تو ذهنم خواهد مون.
اولین بار بود که بعد از نابینایی از یه فیلم انقدر لذت می‌بردم.
سوینا سینمای ویژه نابینایان تصمیم دارد هر ماه در پردیس چارسو یکی از فیلم‌های روز اکران شده را برای هموطنان نابینا با همین روش ویژه و با هماهنگی عوامل فیلم‌ها به نمایش بگذارد. خانم عباسی بازیگر سینما و تلویزیون:
هم استقبال خوبی شده، خیلی از عزیزان اومدن ولی این کار کاملا کار شخصیه که من اومدم این کار رو انجام دادم به همراه حالا دوستان نابینایی که دارم، به همراه هنرمندان. یک گروه و تیم هستیم و من امیدوارم که بتونیم ماهی یک بار اینو به صورت ایونت برگزار کنیم.
آنطور که خانم عباسی میگوید جامعه هنرمندان متحد کاملا از برگزاری چنین اکرانهایی برای جامعه نابینایان استقبال کردند و از آمادگی خود برای هر گونه خدمات خبر دادند.
انقدر همراه، همدل. من فقط در یک کلام بگم که مثلا آقای مهران مدیری اصلا کلن به من میگه که سریال من دست شما، به من گفت و هر کاری دوست داری برای جامعه نابینایان انجام بده. یعنی نه به بازخورد مالی کار دارن، نه به این که چجوری حتی دیده میشه. یا آقای حبیب رضایی وقت گذاشتن اون روز اومدن به صورت زنده به طرز بسیار تاثیرگذاری این کار رو انجام دادن. پخش کننده فیلم من صحبت کردم، گفتن ما هر فیلمی بخواین به شما میدیم.
اتفاقی که در حوزه سینما در پخش فیلم روز برای جامعه نابینایان افتاد اتفاق مبارکی بود، اتفاقی که میتواند با هماهنگی بین متولیان امر سینما به صورت منظم و با برنامه‌ریزی دقیق و از پیش مشخص برای جامعه نابینایان تکرار شود، تا این جامعه هم بتواند سهم خود را از تماشای فیلم‌های در حال اکران داشته باشد.
3610 شماره پیامک ماست، در اختیار شما شنوندگان گرامی. خوشحال میشیم که پیامک ها و نکات و مسائل خودتون رو با ما در میون بذارید تا انشالله دوستان ما بتونن پیگیری بکنن. روز بسیار خوبی داشته باشید و خداحافظ.
صبحانه بیسکویت های مادر چقدر شیرین و ترده، بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دل نشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا.
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
Oh, oh, oh.
نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران،
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
همه ما با آدم‌های موفق تو زندگیمون آشنا هستیم، آدم‌هایی که موفقیت خودشون رو راحت و آسون به دست نیاوردن. صبر و تلاش لازمه موفقیته. دوستی میگفت چیزهای خوب سراغ کسانی میره که صبر میکنند، اما چیزهای بهتر سراغ کسانی میره که تلاش میکنند. لحظه هاتون پر از موفقیت. همچنان با رادیو ایران باشید.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اونچه که از این لحظه به صورت زنده تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز نه از احسان زاره خبری هست، نه از هادی ابوالفضلی. امروز دوست جدید دیگه من دارم، جدید که نه، برای شما شاید جدید، محمد حسین خسرو جدید تهیه کننده است. پرهام تجدد صدا بردار. زمان مراسم قرعه کشی رقابت لیگ برتر فوتبال و آغاز 19مین دوره مسابقات امروز بناست که مشخص بشه. امروز نشستی در محل سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد تا تاریخ دقیق مراسم قرعه کشی و آغاز لیگ برتر 19ام مشخص بشه. تنها چیزی که قطعیه اینه که حتما در همین هفته مراسم قرعه کشی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، از دو تاریخ 23 یا 29 مرداد به عنوان آغاز فصل جدید لیگ برتر نام برده شده. حالا نکته جالب اینه که نظر سعید فتاحی خلاف این خبره و مسئول مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال میگه هر وقت باشگاه‌ها به سازمان لیگ اعلام کنن که ورزشگاه‌هاشون شرایط لازم رو دارن، قرعه‌کشی لیگ برتر انجام میشه و زمان آغاز مسابقات رو اعلام میکنیم. دیگه فکر کنم گرفتین چی شد. از اونجایی که حواشی فینال جام حذفی در اهواز هنوز هم جزو خبرهای مهم فوتبالی کشور مطرح میشه و اخیراً جورای پلیس رو هم مقصر این حواشی دونستن، حالا سردار احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی واکنش نشون داده و گفته در جریان فینال جام حذفی فوتبال به هیچ وجه کوتاهی نکردیم، باید تکلیف این حوزه در یک نشست مشترک مشخص بشه، چرا که پلیس در راستای خدمتگزاری توان بالایی رو در همه مسابقات قائل میشه. سخنگوی ناجا اینو هم گفته که پلیس مشکل امنیتی برای لیگ برتر نداره. در حالی که خیلی‌ها منتظرن برای آغاز لیگ برتر فوتبال در ایستگاه 19 هم، اما لیگ برتر فوتسال به هفته ششم رسید و دیروز و پیروز پنجشنبه همه بازی‌های این هفته برگزار شد. دیروز جمعه 5 مسابقه در کرج، بندرعباس، قم، کرمانشاه و شیراز برگزار شد و گیتی پسند تنها میهمان پیروز بازی‌های دیروز بود. گیتی پسند با برد 4-1 دیروزش مقابل میزبانش ارژن شیراز رفت به جایگاه دوم جدول و جای اهورای بهبهان رو گرفت. تیم بهبهانی هم با باخت 1-0 در کرج مقابل مقاومت البرز جایگاه خوبش رو در جدول از دست داد و حالا در جایگاه چهارم جدول. دیروز دو تا تساوی 3-3 هم داشتیم. آذرخش بندرعباس با سنیچ سابه و شاهین کرمانشاه با شهرداری، در واقع با شهروند ساری، 3-3 مساوی کردن و سوهان محمد سیمای قوم هم 4-3 ستارگان ورامین رو شکست داد. پری روز پنجشنبه هم با دو مسابقه هفته ششم آغاز شده بود. حفاری اهواز و فرشارا با هم 2-2 مساوی کردن در حساس‌ترین بازی این هفته و هایپر شاهین شهر اصفهان 4-1 در زمین خودش به مس سنگون باخت تا مسیحا بیان و در جایگاه سوم جدول قرار بگیرن. یه بار با هم جدول مرور بکنیم در پایان هفته ششم که سنیش ساوه همچنان صدرنشینه با 13 امتیاز. گیتی پسند اومده بیخ گوش نماینده ساوه با 11 امتیاز و 5 تیم 10 امتیازی داریم سوم تا هفتم. مس سنگون، اهورای بهبهان، سوهان محمد سیمای قوم، مقاومت البرز و حفاری اهواز. استقلالی ها خیلی زود نسخه دروازه‌بان تستی ماشین سازی رو پیچیدن و فرستادنش قرقیزستان. پاول ماتایش قرقیز که قرار بود بعد از قبولی در تست‌های فنی و پزشکی ماشین سازان با اونا قرارداد ببنده دیروز رسما دیپورت شد. دیدار دوستانی دیروز استقلال، در واقع دیروز نه پریروز، دیدار دوستانی پریروز استقلال و ماشین سازی تبریز خیلی زود 2-0 به نفع استقلال شد تا رسول خطیبی دقیقه 30 مسابقه دروازه‌بان قرقیزستانیش رو بیرون بکشه و از اونجا هم رختکن و از رختکن هم فرودگاه، از فرودگاه هم بره به بیشکک قرقیزستان. بازی که در نهایت 4-0 به سود استقلالی‌ها به پایان رسید. دیروز با تصمیم آقای سراماچونی استقلال یه روز استراحت کرد. امروز دوباره تمرینات آبی ها از سر گرفته میشه. نشریه توتو مرکاتو نوشته دانیل پاولیچ از استقلال پیشنهاد داره و در صورت مثبت بودن مذاکرات احتمال حضور این بازیکن سوئیسی بوسنیایی در تهران وجود داره. بازیکن که اصالتاً سوئیسی اما برای تیم ملی فوتبال بوسنی بازی کرده. البته این در حالیه که هلاس ورونا هم به این بازیکن پیشنهاد رسمی داده و حتی فروزینون هم به پاولیچ گفته که به تیمش برگرده. از باشگاه پرسپولیس هم خبر داشته باشیم. طبق اعلام این باشگاه، بشار رسن، بازیکن تاثیرگذار و عراقی این تیم که به تازگی با پرسپولیسی‌ها قراردادش رو تمدید کرده و برای مراقبت‌های پزشکی در دوحه قطر حضور داشت، بامداد امروز به تهران بازگشته و قراره که از عصر امروز به تمرینات پرسپولیس اضافه بشه زیر نظر آقای گابریل کالدرون آرژانتینی. دو بازی دوستانه پیشفصل هم دیروز و دیشب برگزار شد. سپاهانی که 6 بازی تدارکاتی خارج از اصفهان رو برگزار کرده بودند، دیروز بالاخره برای اولین بار میشه گفت در پیشفصل جدید در نقش جهان اصفهان با نماینده تازه لیگ برتری شده سیرجان، یعنی گلگهر آقای وینگو بگوویچ روبرو شدند و این بازی در پایان 1-1 مساوی تموم شد تا ثابت بشه که آقای وینگو بگوویچ با توپ پر آماده حضور در رقابت‌های لیگ برتر در ایستگاه 19ام. در بوشهر هم شاهین شهرداری بوشهر که این تیم هم به تازگی وارد رقابت لیگ برتر فوتبال شده، در زمین چمن دانشگاه آزاد عالیشهر 3-0 موفق شد سپاهان بوشهر رو شکست بده. زوباهنی ها شاید زودتر از سایر تیم های لیگ برتری حالا آماده و مهیای حضور در یک میدان مهم فوتبالی باشند. شاگردای آقای علیرضا منصوریان در چارچوب دور رفت مرحله کشتم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا باید امروز شنبه، آره پس فردا دوشنبه، از ساعت 8 شب به وقت تهران در امارات که میشه کشور ثالث این بازی، میهمان الاتحاد عربستان باشند. که خب حالا برسیم به روز دوشنبه، حتما به جزئیات این مسابقه بسیار حساس تنها نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان اشاره خواهیم کرد. اظهارات دروازه‌بان شماره که تراکتور سازان هم در نوع خودش جالبه. در آستانه آغاز لیگ برتر 19 محمد رشید مظاهری خرید این فصل تراکتور سازی میگه تعویق لیگ فقط قهرمانی تیم ما رو عقب میندازه، شما به شدت مصممین برای فتح لیگ 19. ایشون گفته با شرایطی که تیم دنیزلی داره اگر من هم گل زدم یعنی ایشون های مظاهری خیلی تعجب نکنید. از تراکتور سازی گفتیم، از آقای غلامرضا صادقیان مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی تبریز هم بشنوید که ایشون در مورد مسائل مختلف این باشگاه از جمله نقل و انتقالات گفته 100 بازیکن از اروپا، آفریقا و برزیل بررسی شدن، با 16 بازیکن وارد مذاکره شدیم و در نهایت 4 نفر انتخاب شدن که 2 بازیکن مد نظر کادر فنی بودن و در حال مذاکره با باشگاه‌هاشون هستیم، در نهایت این 2 بازیکن هم 1 بازیکن انتخاب بشن. از اون عدد 100 که گفتم 2 تا صفرشو بردارید دیگه، با 100 بازیکن وارد مذاکره شدن عملاً برای جذب 1 مهاجم. و آقای صادقیان مدیر عامل تراکتور سازی گفتن این یعنی دلال‌ها برای تراکتور سازی به هیچ وجه تصمیم نمی‌گیرن. و خبر آخر فوتبالیمون این که بازی‌های عجیب و غریب واگذاری تیم پرطرفدار شهرستانی هم در نوع خودش جالب توجه. فرهاد سنیفر مالک باشگاه نساجی قائمشهر میگه در هفته‌های گذشته هیچ کس دست تیم ما رو نگرفت و به ما کمک نکرد و همین خاطر مجبوریم خودمون تیم رو جلو ببریم. متشکرم که تا اینجا همراه ما بودید. بریم برگردیم منهای فوتبال. بخش منهای فوتبالیمونه با ورزش اول کشورمون کشتی آغاز میکنیم. در پایان دیدارهای نیمه نهایی 5 وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در سوفیه بلغارستان 2 کشتیگیرمون فینالیست شدن و 2 فرنگی کارمون حالا شانس کسب مدال برنز دارن. در وزن 48 کیلوگرم امیررضا دهبزرگی بعد از استراحت دور نخست به ترتیب حریفانی از اوکراین و روسیه رو شکست داد و در کشتی پای فینال با غلبه بر حریف قزاقستانی حالا باید برای کسب مدال طلا رو در روی زیا باباشوف از جمهوری آذربایجان قرار بگیره. در 110 کیلوگرم هم شاهرخ میکائیلی بعد از استراحت در دور نخست فرنگی کاران یونان و ژاپن رو مغلوب کرد و در نیمه نهایی با پیروزی بر حریفی از مجارستان به فینال رفت و امروز برای کسب نشان طلا به مساف با رازمیک کردیان از ارمنستان میره. اما در دو وزن هم امروز شانس کسب مدال برنز داریم. در وزن 65 کیلوگرم حجت رضایی که در رقابت پای فینال به اوچی لوف تاجیک باخته بود امروز در گروه شانس مجدد رقابت میکنه و در 80 کیلوگرم هم کامران ارغش دقیقاً شرایطی مشابه رضایی براش رقم خورده و در رقابت نیمه نهایی به حریف اوکراینی باخت و ایشون هم امروز برای کسب مدال برنز فقط 1 کشتی رو برگزار خواهد کرد. اما رقابت‌های 5 وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز در سوفیه بلغارستان آغاز میشه و فردا هم پرونده‌اش بسته خواهد شد. مهدی احدی، سعید اسماعیلی، سید دانیال سهرابی، رضا ساکی و سعید کریمی‌زاده امروز به مساف با حریفان خودشون میرن. در 45 کیلوگرم مهدی احدی دور اول استراحت میکنه، دور دوم رو در روی رناتو اوسمانوویچ از کرواسی قرار میگیره. در 50 کیلوگرم اسماعیلی دور نخست استراحت داره و دور دوم کومی ساوادای ژاپنی حریفش خواهد بود. در 60 کیلوگرم سهرابی دور نخست به مساف رعفت رشید بلغار میره. در 71 کیلوگرم رضا ساکی داتا چخایدزه گرجستانی رو در دور اول باید پیش رو داشته باشه و در وزن 92 کیلوگرم کریمی‌زاده در همون دور نخست باید با حریفی از مصر کشتی بگیره. تازه ترین اظهارات بالاترین مقام ورزشی کشور هم فوتبالیه و هم غیر فوتبالی. آقای مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در مورد استقلال و پرسپولیس میگن امیدوارم سرخابی های پایتخت تا پایان همین امسال واگذار بشن، کما اینکه هم دولت و هم بنده یعنی ایشون آقای وزیر مصمم به این واگذاری هستند. وزیر ورزش در مورد شایبه مهندسی کردن انتخابات فدراسیون ورزشی هم پاسخ داده و گفته ممکنه یک نفر در انتخابات فدراسیون ها انتخاب بشه که مد نظر وزارت نباشه، اما رأی اعضای مجمع در هر حال محترمه و ما هم قائل به عدم دخالت هستیم. امیدواریم که این حرف در عمل هم ثابت بشه و تکلیف انتخابات ریاست فدراسیون والیبال که هی داره عقب میفته زودتر دفعه جلو بیفته و انجام بشه. شما همچنان شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. هنوز چند تا خبر منهای فوتبال دیگه باقی مونده. از شطرنج خبر داریم. خانم سارا سادات خادم شریع نماینده شطرنج ایران در دور پنجم رقابت‌های شطرنج آزاد هونان چین برابر اوگنی نایر قهرمان اروپا از روسیه پیروز شد تا با احتساب 4 تساوی قبلی خودش به امتیاز 3 برسه و 7.5 واحد هم به ریتینگش اضافه بشه. تیم آذربایجان شرقی قهرمان تکواندوی ایران شد. با پایان 41مین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی ایران در سالن شهید پورشریفی تبریز، هوگوپوشان آذربایجان شرقی با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز و 464 امتیاز روی سکوی قهرمانی قرار گرفتند. تیم تهران با 1 طلا، 2 نقره، 2 برنز و 291 امتیاز نایب قهرمان شدند. استان البرز با 1 نشانه طلا، 2 نقره، 1 برنز و 269 امتیاز به عنوان سومی رقابت‌ها رسید. تیم‌های فارس، قزوین، لرستان، خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی ب و اصفهان هم به ترتیب 4 تا 10 جدول رده‌بندی شدن. این که عرض کردم آذربایجان شرقی ب به خاطر اینکه تیم میزبان این حق رو داره که در تمامی رقابت‌های قهرمانی کشور همه رشته‌ها با 2 تیم در مسابقات شرکت کنه. دو تا خبر دیگه بخونیم و بخش منهای فوتبالیمون به پایان برسه. کیانوش رستمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک میگه حتما با تمام توان در مسابقات جهانی شرکت میکنم و بعد از اون با جون و دل به جنگ المپیک میرم. رستمی در مورد سهراب مرادی هم میگه از اینکه ممکنه مسئولیت مرادی زندگی ورزشیشو به خطر بندازه خیلی ناراحتم. روزهای سختی رو گذروندیم و حتما روزی کتابی از زندگی خودم منتشر میکنم. از آقای چشمه‌زار ملی پوش سابق دو و میدانی کشورمون هم بشنوید که با انتقاد از فدراسیون دو و میدانی گفته رفتار سلیقه‌ای رئیس اون باعث شده تا در 3 سال فعالیت این مدیریت 6 دونده مدال آور رشته 200 متر ایران برای همیشه از دو و میدانی کنار برن. ایشون گفته به شرطی برمیگردم به دو و میدانی که ریاست فدراسیون تغییر کنه. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. امروز و امشب در 2 نقطه اروپا 2 سوپر جام بسیار جذاب و دیدنی برگزار خواهد شد. به ویژه در آلمان از ساعت 16:04 بعد از ظهر امروز به وقت تهران پاریس سن ژرمن و رن سوپر جام فرانسه رو برگزار می‌کنه و از ساعت 11 امشب به وقت تهران حتما تماشاگر این مسابقه باشید. دو رقیب سنتی و قدیمی فوتبال آلمان یعنی بایر مونیخ و دورتموند رو در روی هم قرار می‌گیرن. بین این دو تا بازی خدمتتون عرض کردم از ساعت 21 به وقت تهران منچستر یونایتد و آسه میلان هم در چارچوب رقابت‌های اینترنشنال چمپیونز کاپ به مساف هم میرن که میتونه بازی جذاب و تماشایی در چارچوب رقابت‌های دوستانه بین‌المللی باشه. ظاهرا در آن سوی مرزها هم داریم مدیران عاملی که تبحر خاصی در دخالت فنی دارن. خرید یه هافبک به جدیدترین مورد اختلاف بین زیدان و مدیر عامل رئال تبدیل شد. دیروز دو نشریه مادریدی مارکا و آس هر دوشون تیتریه کهشون به احتمال انتقال دنی فان دی بیک هافبک 22 ساله آژاکس در واقع اختصاص دادن، در حالی که زیدان سرمربی رئال از این خبر بسیار خشمگین شده و معتقد رئال باید افکارش روی خرید پل پوگبا متمرکز کنه. از نقل و انتقالات فوتبال اروپا هم بشنوید که پائولو دیبالا ستاره آرژانتینی یوونتوس علاقه به معاوضه با روملو لوکاکو نداره. تازه‌ترین ادعای نشریه ایتالیایی گازکا دلا اسپورت میگه دیبالا به مدیران یوونتوس اطلاع داده که قصد پیوستن به منچستر رو نداره و اصلا خواهان ترک یوونتوس نیست، مگر اینکه با پیشنهاد جذابی برای جابجایی مواجه بشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. رادیو ایران.ir رو فراموش نکنید. تا فردا 8:40 صبح خانم ها آقایان خداحافظ.